مصطفى صدیقی قربانی.
بله تشکر انصر، به سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این مجموعه خبری میشنوید که یک مقام کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از یک عملکرد خود کمیسیون شکایت میکند. در پهلوی این مطبوعات جهان را مرور میکنیم و از تازه های اوکراین هم میشنوید و در رنگ های زندگی امروز گفت شنوده داریم دلچسب. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها. چند صد پایگاه نظامی در افغانستان به نیروهای افغان سپرده شدند. ایران میگوید دور بعدی گفتگوها در پیوند و برنامه هسته‌ای این کشور ماه آینده در نیویورک برگزار خواهد شد. و دو سناتور آمریکایی خواهان وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه شدند. تفصیل خبرها. چند صد پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان به حکومت این کشور واگذار شدند. در مورد سپردن قرارگاه های نظامی نیروهای خارجی به حکومت افغانستان در اجلاس روز یکشنبه شورای امنیت ملی این کشور بحث شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که امین حبیبی رئیس کمیسیون انتقال پایگاه های نظامی از نیروهای بین المللی به افغانستان در این جلسه گفت که تا کنون 335 پایگاه مختلف نیروهای ناتو به حکومت افغانستان سپرده شدند. قرار است نقش جنگی نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی پایان یابد. آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان نقش جدید ناتو در افغانستان خواهد بود. مقام‌های امنیتی فاریاب می‌گویند در جریان عملیات ایثار در ولسوالی قیصار حدود 30 طالب کشته و زخمی شدند. مسعود یعقوبی سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح از برخی قریه‌هایی که در تصرفشان بود بیرون رانده شدند.
تا به حال البته بیشتر از 30 نفر کشته و زخمی مخالفین داره که در جمع کشته شدگی ها ملا گلبدین، ملا سفر، ملا گلستان، مولوی سلطان و مولوی عبدالشکور اینا سرگروپا و فرمانروان ارشد مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولایت بود کشته شده.
این عملیات ضد مخالفان مسلح و تازگی در ولسوالی قیصار آغاز شد. شماره از عالمان دین و فعالان جامعه مدنی خوست خواهان توقف اعدام افغانها در ایران شدند. آنها با اشاره به اعدام اخیر شماره از افغانها در ایران از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی خواستند که به این مسئله توجه جدی کنند. بستان ولیزه یک فعال جامعه مدنی در این مورد بر رادیو آزادی می گوید:
دی افغان دولت، دی افغان پارلمان او دی افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ د وختن هم کوو چې دغه مسله دغه سي خاموشه پرېږنه دی وای چېړي له ایران سفارت سره وچېړي او د ایران دولت سره وچېړي ترڅو پاینده کې دغه سي عملونه بیرته تکرار نه.
به اساس گزارش‌ها به تازگی 6 افغان در ایران اعدام شدند. مشران و جرگه افغانستان در عکس‌العمل به اعدام افغان‌ها در ایران دیروز فیصله کرد که همه مؤسسه‌های خیریه ایران در افغانستان مسدود شوند. ایران میگوید که دور بعدی گفتگوها و سطح کارشناسان بین المللی در پیوند به برنامه هسته‌ای این کشور ماه آینده در شهر نیویورک انجام خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده هسته‌ای این کشور خبر می‌دهد که این گفتگوها در حاشیه اجلاس در مورد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد انجام خواهند شد. هنوز کشورهای غربی در این مورد چیزی نگفتند. نمایندگان ایران و 6 قدرت جهان در آغاز ماه روان دور سوم گفتگوها را در شهر ویانا مرکز اتریش برگزار کردند. هدف نشست این بود تا برای رفع نگرانی‌های غرب در مورد قابلیت ایران به ساخت سلاح هسته‌ای به یک توافق درازمدت دست یافته شود. غرب از ایران می‌خواهد که فعالیت‌های هسته‌ایش مثل غنی‌سازی یورانیم را توقف بدهد. در این حال ایران در تلاش است تا تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور ساخته شوند. دو سناتور ایالات متحده به دلیل اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در اوکراین خواهان وضع تحریم‌های اقتصادی شدیدتر بر مسکو شدند. باب کورکر از حزب جمهوری‌خواه و از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در صحبت با یک تلویزیون این کشور دیروز گفت که تحریم‌های شدیدتر علیه کرملین باید شامل اقدامات در برابر شرکت‌های انرژی این کشور مانند گازپروم و بخش بانکی روسیه شوند. سناتور کریس مورفی از حزب دموکرات گفت که اگر روسیه به ادامه عمل کردش در اوکراین همچنین اجازه داده شود، ممکن است که هدف بعدیش یک متحد ناتو باشد. و اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که عملی کشتی واژگون شده کوریای جنوبی در مورد زمان و چگونگی انتقال مسافران به یک مکان امن مغشوش شده بود. مکالمه ضبط شده بین یک عضو عملی کشتی سیول و بخش کنترل ترافیک بحری نشان می دهد که عمله برای این که چه وقت باید به مسافران بگوید که از ابزار محافظتی استفاده کنند و همچنین چه زمان باید تخلیه را آغاز کند دنبال دریافت راهنمایی بوده است. کشتی سیول با 467 نفر که بسیاریشان شاگردان لیسه عالی بودند در 16 ماه اپریل واژگون شد. تا کنون 61 جسد پیدا شد، اما بیش از 240 نفر هنوز ناپدید هستند و گمان می رود که مرده باشند. به دنبال دستورهای اولیه کشتیران، بسیاری از مسافران در زیر عرشه کشتی ماندند و کشتی را ترک نکردند. کشتیران با دو عمله دیگر به دلیل سهل‌انگاری دستگیر شدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین افت. قندهار آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13. هرات آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان ابرآلود و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5. بیایید یک جا نگاه بیاندازیم به فهرست کامل‌تر این مجموعه خبری. شکایت از کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی یک عضو خود کمیسیون.
برخی از مراکز در هرات، در بلخ، در بدخشان، در تخار و برخی جای دیگر اینا تفتیش و بازهگیر کردن که در واقع در تخالف سری با مواد 58 قانون انتخابات است.
همچنین در همین مجموعه خبری میشنوید که روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه میگویند. از تازه‌ترین رویدادها در اوکراین هم به شما میگوییم.
این اولین بار است که در روز عید ایستر اوکراین با پلان‌های در هم شکستن و تخریب روبرو است.
و در رنگ‌های زندگی امروز با این وطندار قصه کرده ایم.
مردم از منافع ملی و از منافع اجتماعی خبری ندارند. اول از مشکلشان سواد است. در وقتی که سواد در یک ولایت یا در یک مملکت وجود نداشته باشد، پس آگاهی هم وجود ندارد.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. چنانچه پیشتر گفتیم، یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی از خود کمیسیون شکایت میکند. عزیز الله آریافر در صحبت با رادیو آزادی میگوید که عملکرد تازه کمیسیون در زمینه قرنطینه شماره از صندوقها در چندین ولایت غیر قانونی است. آریافر میگوید که این مرکزها و محلهای رایدهی باید به حالت عادی برگردانده شوند. در این حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که یک نهاد ناظر است، این کار بخش اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی را غیر مسلکی خوانده. ستار فروغ موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
تعداد از صندوق‌ها، مراکز و محلات رایدهی در تخار، بدخشان، بلخ، هرات و بعضی ولایت‌های دیگر در روزهای اخیر تفتیش و قرنطینه شدند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید این کار را بخش اداری کمیسیون خلاف قانون انتخابات بر مبنای گزارش های دریافت شده انجام داده است. عزیزالله آریافر یک کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در واقع در تخالف سری با مواد 58 قانون انتخابات است که در اونجا اساسا رسیدگی بر اساس شکایت موجه و موجودیت آثار و علائم مشهود در صندوق ها که گویا تغییرات وارد شده باشه صورت نگیره. بنابراین ما در جلسه خود فیصله کردیم که این کار اساسا غیر قانونی صورت گرفته و باید تمدید تمام قرنطینه ها و بازشماری بعض صندوق ها که در این مراکز صورت گرفته باید به حالت اولیه‌اش برگردد و قرنطینه در مجموع به اساس لغو شود. اما اگر سیدگی دیشو ما دیدم که روان شد از بخش اداری ما بدلایات او هم در واقع به هم بسیار زیاد داره.
آقای آریافر در ادامه گفت رسیدگی لازم به موارد تخطی و تقلب تغییرات بر فیصدی آرای نامزدان وارد خواهد کرد. اما وی گفت که کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی نتوانستند که در زمان معین شکایت ها را بررسی کنند. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید به اساس گزارش نهادهای ناظر و مشاهد نباید در راستای تفتیش و یا قرنطینه صندوق‌ها و محلات رایدهی اقدام شود. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی فیفا گفت انتظار دارند که چنین یک کار غیر مسلکی صورت نگیرد.
کاملا این کار غیر مسلکی است، به این دلیل که اگر معلومات ما را منبع قرار میتن باید اینا برن بررسی های مستقلانه خود انجام بتن. چرا؟ معلومات ما منش یک اطلاع و اطلاع به ذات خود نمیتونه یک منبع باشه. اطلاع سبب میشه که تحریک کنه بررسی های مستقلانه کمیسیون شکایات، بعد از بررسی های خودشان اگر مسئله مشکوکی دیدن باز اجراات بکنه.
پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده بود که از میان شکایت هایی که دریافت کرده است حدود 890 مورد آن در دسته اول قرار دارند و بررسی آن بر نتایج انتخابات تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.
گزارش بود از ستار. فروغ برای بحث بیشتر باز هم با آقای آریافر میمانیم. او میگوید که کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی نتوانستند که در زمان معین به شکایات رسیدگی کنند. این کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که به دلیل کمبود وقت ممکن است همه شکایات به صورت لازم مورد بررسی قرار نگیرند. ستار فروغ از آقای آریافر پرسیده که در خصوص بررسی شکایات بیشتر معلومات دهند.
بر اساس ماده 63 قانون انتخابات کمیسیون های ولایتی شکایات در مجموع باید در طول 10 روز بعد از روز برگزاری انتخابات به مجموع شکایات هایی که در ولایت میرسه رسیدگی بکنند، ولی متاسفانه این کمیسیون ها نتونستن که در حقیقت تمام شکایات رسیدگی بکنند. در مرکز البته شکایاتی دریافت شده، ولی تا هنوز بالای میز اعضای کمیسیون کدام شکایت مستندی که بعد فرم شکایت باشه و اسناد اثباتی موجود باشه تا حال در سر میز ما رسیدگی نکردیم، ولی متاسفانه بخش اداری کمیسیون یک تعداد گزارش های یک جامعه مدنی داشت رو مبنا قرار داده و در طی 3-4 روز گذشته به اساس از او برخی از مراکز در هرات، در بلخ، در بدخشان و در تخار و برخی جای دیگر اینا تفتیش و بازنگیر کردند که در واقع در تخالف سری با مواد 58 قانون انتخابات است. ما در جلسه خود فیصله کردیم که این کار اساسا غیر قانونی صورت گرفته و باید تمدید قرنطینه ها و بازشماری بعض صندوق ها که در این مراکز صورت گرفته باید به حالت اولیه‌اش برگرده. اما اگر سیدگی دیشو ما دیدم که روان شد از بخش اداری ما بدلایات او هم در واقع به هم بسیار زیاد داره.
این مسئله عدم همانگی را نشان نمیده در میان کمیسیون شکایات انتخاباتی؟
خب یک مقدار عدم همانگی و البته یک مقدار چون کمیسیون های ما در ولایت و کمیسیون مرکزی نهادهای نوبنیاد هستند، از یک جهت عوامل محیطی هم میتونه تاثیر بگذاره، مسائل امنیتی به سرهای روانی و فرهنگی و در مجموع این روند با کندی موجود ساخت و این مشکل ایجاد میکنه که فرصت رسیدگی استینافی کمتر باقی میمونه و طبیعی است که میتونه یک چالش را از لحاظ مدیریت زمان برای ما ایجاد بکنه. یعنی به معنی که ما زمان کمتر خواهیم داشت، بنام در اینجا بحث زمان و عدالت مطرح میشه که اگر ما بخوایم مطابق تقویم کار بکنیم ما باید تا 18 فور تمام نتایج فیصله نهایی خود روان بکنیم، باید به کمیسیون انتخابات کنها در 24 فور باز نتایج نهایی را اعلام بکنند.
آیا فرصای نتیجه بررسی شکایات فکر میکنین که در جایگاه کاندیدان پیشتاز تغییرات وارد خواهد کرد؟
ما
من فکر میکنم که اگر به صورت بسیار شفاف بررسی ها وجود داشته باشه، در بسیاری از ولایات ناامن که اساسا اونجا انتخابات در زیر تعدید بلند صورت گرفت و در بسیاری جاها در حقیقت تقلب صورت گرفت، در اونجا هنوز بررسی های صورت نگرفت. اگر من فکر میکنم که در اونجا ما قادر شویم که در حقیقت رای ناپاک از رای پاک جدا بکنیم، ممکن است تغییرات بیشتری در میزان درصد رای که نامزدا گرفتن تغییرات رو نما شوند.
اما شما فعلا کاملا مطمئن نیستین که همین بررسی ها انجام شود؟
به دلیل زمان محدود من فکر میکنم اگر عجله صورت بگیره ممکن است که ما به صورت کامل نتونیم عدالت محقق بسازیم.
یعنی شما مد نظر گرفتن زمان را ترجیح میدین تا بررسی کامل یا درست و لازم شکایات؟
بیشتر گفتم که ما میخواییم که یک حد وسط با میانه را در نظر بگیریم، در حال ما بیشتر تلاش میکنیم که عدالت زیر پا نشه.
مصاحبه شنیدید با عزیزالله آریافر، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. 7:46 دقیقه و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. چند صد پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان به حکومت این کشور واگذار شدند. مقام های امنیتی فاریاب میگویند در جریان عملیات ایثار در ولسوالی قیصار حدود 30 طالب کشته و زخمی شدند. شماره از عالمان دین و فعالان جامعه مدنی خوست خواهان توقف اعدام افغانها در ایران شدند. ایران میگوید که دور بعدی گفتگوها به سطح کارشناسان بین المللی در پیوند به برنامه هسته‌ای این کشور ماه آینده در شهر نیویورک انجام خواهد شد. دو سناتور ایالات متحده به دلیل اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در اوکراین خواهان وضع تحریم‌های اقتصادی شدیدتر بر مسکو شدند. و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که عملی کشتی واژگون شده کره جنوبی در مورد زمان و چگونگی انتقال مسافران به یک مکان امن مغشوش شده بود. کشتی سیول با 467 نفر که بسیاریشان شاگردان لیسه عالی بودند در 16 ماه اپریل واژگون شد. تا کنون 61 جسد پیدا شده اما بیش از 240 نفر هنوز ناپدید هستند و گمان می‌رود که مرده باشند. تا لحظات دیگر از تازه ترین رویدادها در اوکراین به شما میگوییم و در رنگهای زندگی امروز هم مصاحبه دلچسب جای دارد. اما اکنون احمد جعفر احمدی مطبوعات جهان را مرور میکند.
برخی از روزنامه‌های غربی به سرنوشت زندانیان زندان گوانتانامو و ترجمانان توجه کردند. روزنامه گاردین می نویسد معمولاً زمانی که جنگ ختم می شود، صلاحیت جناح‌های درگیر برای نگه داشتن افراد مسلح در قیدشان نیز به پایان می رسد. به نوشته روزنامه در حالی که جنگ افغانستان در حال پایان یافتن است، به نظر می رسد که زندانیان زندان گوانتانامو از این امر مستثناند. گاردین نوشته است این مسئله تلاش‌های اداره باراک اوباما را پیچیده تر می سازد که می خواهد در هنگام جنگ این زندان بدنام را ببندد. به نوشته گاردین در حالی که اوباما و متحدانش مأموریت جنگیشان را در دسامبر در افغانستان رسما خاتمه می دهند، مقامهای امریکایی طور وانمود کردند که گمان نمی رود زندانیان گوانتانامو آزاد شوند. شماری از این زندانیان در جریان جنگ طولانی امریکا در افغانستان دستگیر شدند. گاردین نوشته است بحث اخیر اداره اوباما نیز روی همین مسئله متمرکز بود که در نتیجه بحث‌های گسترده در مورد پالیسی آینده آمریکا در ارتباط با زندان‌ها صورت گرفتند. به نوشته گاردین مسئولیت اکثریت زندان‌ها در افغانستان به نیروهای افغان سپرده شده اما سرنوشت حدود 50 زندانی خارجی تا حالا به دست آمریکا است. گاردین می نویسد هنوز روشن نیست که پس از ماه دسامبر این زندانیان با چه سرنوشت مواجه خواهند شد. به نوشته روزنامه در زندان گوانتانامو 154 زندانی به سر می برند که 14 تن آنها افغانند. روزنامه می نویسد شماری از این زندانیان افغان به داشتن عضویت شبکه القاعده مشکوک نیستند، بلکه به اتهام داشتن ارتباط با گروه طالبان یا دیگر گروه های مرتبط با این گروه دستگیر شدند. به نوشته روزنامه این زندانیان شامل گروه زندانیان می شوند که با ختم جنگ امریکا در افغانستان، امریکا دیگر رسماً با این گروه درگیر نخواهد بود. گاردین می نویسد شماری از وکیلان و مقامهای سابق امریکا گفتند با پایان یافتن این جنگ 14 زندانی نیز باید آزاد شوند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور با سرنوشت گروه دیگر یعنی ترجمانانی که در جنگ افغانستان به طور غیر مستقیم دخیلند اشاره کرده است. روزنامه می نویسد نیروهای امریکایی مثل عراق در افغانستان نیز پس از خروجشان هزاران ترجمان را تنها می گذارند. به نوشته روزنامه هم میهنان این ترجمانان به سویشان به عنوان خائنین نگاه می کنند. روزنامه می نویسد کانگرس امریکا در سالهای 2008 و 2009 برای 33,000 عراقی و افغان زمینه را مساعد کرد تا فرمه های دریافت پناهندگی امریکا را پر کنند. به نوشته روزنامه پاول سولاتروف نویسنده یک مطلب در منز ژورنال در مطلبش گفته است برای پناهجویان خیلی دشوار است تا شرایط دریافت ویزای امریکا را پوره کنند. روزنامه نوشته است در 4 سال گذشته به 15% عراقی ها ویزای امریکا داده شده است. به نوشته روزنامه شمار افغان هایی که ویزای ایالات متحده امریکا را به دست آوردند نسبت به عراقی ها کمتر است. کریستین ساینس مانیتور از موجودیت یک مانع در برابر صدور ویزای امریکا به ترجمانان افغان نیز خبر می دهد. به نوشته روزنامه وزارت خارجه امریکا نمی داند که این پناهجویان با چه خطرها در کشورشان مواجهند.
آیا در مورد جشن گل بادام شنیده اید؟ ولایت دایکندی میزبان این جشن فرهنگی بود و هدفش هم بازاریابی برای محصول بادام این ولایت. عباس نادری با اشتراک در این جشن این گزارش را تهیه کرده است.
مسئولان محلی ولایت دایکندی جشن فرهنگی تحت نام گل بادام را به منظور جلب توجه تاجران ملی در این ولایت و رشد بازار فروش این محصول در کشور برگزار کردند. باشندگان ولایت دایکندی میگویند در چند سال اخیر محصول بادام در این ولایت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل پایین بودن قیمت آن سود چندانی نصیب باغداران این ولایت نمی‌شود. بادام از محصولات عمده باغداری ولایت دایکندی است و تنها عاید سالانه مردم این ولایت نیز از فروش محصولات سردرختی بادام به حساب می آید. سهراب علی اعتمادی رئیس شورای ولایتی دایکندی در این مراسم گفت
که متاسفانه بادام با همه زیباییش، با اینکه ما او را جشن می گیریم، به سالهای اخیر با اساس خشکسالی و کمابی آسیب دیده و فعلا چند سال است که ما تحول و پیشرفتی در بادام ندیده ایم.
مسئولان حکومتی در ولایت دایکندی میگویند که تولیدات انواع مختلف بادام این ولایت سالانه به 7500 تن میرسد. عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی که در این جشن صحبت میکرد از مردم دایکندی خواست تا جهت ترویج و رشد محصولات زراعتیشان خود آنان نیز تلاش کنند.
با استفاده از این فرصت همه ایتان حرکت کنین، همه ایتان تلاش کنین، همه ایتان زن و مرد تا این ولایت از این حالت خارج کنیم. و ایرت نه حکومت به تنهای خود میتونه، نه شما میتونید، ولی شده نیست. مطمئن باشین شده نیست.
دایکندی یک از ولایات دورافتاده و تازه تأسیس در مرکز افغانستان است که اکثر باشندگان آن دولت را با بی‌توجهی نسبت به این ولایت متهم کرده میگویند که تاکنون در هیچ بخشی در این ولایت کار صورت نگرفته است. باشندگان این ولایت میگویند که در 12 سال گذشته مردم ولایت دایکندی از خدمات اولیه رفاهی محروم بوده و حتی یک متر سرگ پخته نیز در این ولایت وجود ندارد. عباس نادری، رادیو آزادی، دایکندی.
نحمد الله، نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اوکراین و روسیه به دنبال درگیری مرگبار در شرق اوکراین بر یک دیگر اتهام می‌بندند. وزارت داخلی اوکراین گفت که در تیراندازی بر یک پسته تلاشی در بیرون از شهر سلوویانسک 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه روسیه در خصوص پیش آمدن این واقعه خشمش را ابراز کرده می گوید این ثابت نمود که مقامهای اوکراینی مایل نیستند تا ملتگراها و افراطیان را خل سلاح بسازند. مقامهای طرفدار روسیه در منطقه اسناد و مدارک را ارائه کردند که نشان می دهد گروه راست ملتگرای اوکراین مسئول این حادثه است. اما این گروه هر نوع دست داشتن در این رخداد را رد کرده و دستگاه امنیتی روسیه را متهم به دخالت در آن کرده است. مقام های امنیتی اوکراین گفتند که هیچ سازمان این کشور در این حادثه دخیل نیستند و این تلاش تحریک آمیز حلقات بیرونی است. ویاچسلاف پونوموریف رهبر جدایی طلب حامی روسیه که خود را شاروال سلوویانسک می نامد وضع قیود بر گشت و گذار را اعلام کرده و در این حال است رئیس جمهور پوتین خواسته است که نیروهای حافظ صلح را به منطقه اعزام کند. از سوی دیگر صدر اعظم اوکراین ارسن یاتسنیوک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا بار دیگر بر روسیه اتهام وارد کرد که این کشور با مداخله در اوکراین به ثبات جهانی صدمه میزند. وی در سخنرانی به مناسبت عید ایستر به اطمینان گفت که روسیه در اوکراین پیروز نخواهد شد. این اولین بار است که در روز عید ایستر اوکراین با پلانهای در هم شکستن و تخریب روبرو است. اما می خواهم در این روز مقدس اطمینان بدهم که اگر با هم متحد باقی بمانیم تاریکی به روشنایی تبدیل شده و اوکراین دوباره خط بلند خواهد کرد. به اساس گزارش جدایی طلبان طرفدار روسیه هنوز هم به شمول شهر سلوویانسک در 10 منطقه شرقی اوکراین که عمدتاً باشندگان آن به زبان روسی صحبت میکنند ساختمانهای حکومتی را در تصرف خود دارند. انتظار میرفت که ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا چگونگی اجرای یک پلان جدید بین المللی را در شرق اوکراین نظارت کنند که به هدف منحل ساختن گروه های مسلح غیر قانونی و ختم اشغال ساختمان های عامه ترتیب شده است. این معامله از سوی اتحادیه اروپا، روسیه، اوکراین و ایالات متحده آمریکا در عهده ماه اپریل در شهر ژنو امضا شد. انکشاف های اخیر در حال است که قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در بازدید از کیف به تاریخ 22 اپریل با رهبران اوکراین گفتگوهای را انجام بدهد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید و این هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی
شروع میشه خود معرفی کنید.
اسم من خانم است، یکی از کارمندان اداری دولت هستم. ولایت ما خوست است.
از جنگلای کجا است میشه نام بگیرید؟ مثلا مردم چه قسم از او استفاده میکنند؟
ولایت خوست ولایتی است که چهار اطرافش کوه وجود داره و کوه ها پر از جنگلات و چوبزار ها می باشد. از چوب ها مردم به خاطر مواد سوخت هم استفاده میکنند و چون در بین مردم غربت وجود داره به خاطر تجارت هم از او استفاده میکنند.
بعض وقت شده که بدون استفاده از چوب بر مواد سوخت قسمت از جنگل
بر خود
زمین
زراعتی جور
کرده باشن.
در صحراها و دشت های وجود داره که تا بار را او نخورده اما قابل کشدار می باشد. حال شرایط تو آمده که مردم توسط برمه ها چاهای عمیق کندن و امو زمین هایی که در سالا کشت نمی داد امو کشدار شده و او داری می شه، حال از او حاصل گرفته می شه. این ساحاتی است که پایین تر از کوها وجود دارد.
به نظر شما چه کمی کار درست است که مردم دقت می کنند بر خود کار می گیرند؟
چون در بین مردم یک سطح آگاهی بسیار پایین وجود داره. مردم از منافع ملی و از منافع اجتماعی خبری ندارن. اول از مشکلشان سواد است. در وقتی که سواد در یک ولایت یا در یک مملکت وجود نداشته باشه پس آگاهی هم وجود نداره. آگاهی دادن مردم هم وظیفه دولت است و اون منافع که اونا میخوان اونم دولت برش باید یک راه را بسنجه برش معیا بسازه.
شما گاهی وقت مثلا از نزدیک دیدین همون جنگلات رفتین، گاهی وقت چوب گرفتین ازش یا مثلا کس را نصیحت کردین که کار نکنه؟
ما از امورا به حساب به موتر رای برو امور ما مردم است که میریم و میایم و دیدیم که موترا از بغلای کو سرکای فرعی است پر تا میشن و به سرکای عمومی داخل میشه و سرکای عمومی به داخل شهر او میشن این موترا به فروش میرسه و
چوب بار میکنن
و تا میکنن و میبرن به فروش میرسانن. یا دست ما توانش از بین نره، یعنی میره دولت برش توجه بکنن، دولت هم مردم هم مجبور به صادر کردن کارتیز بکشن.
تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما تا هفت شام با شماستیم. اکنون در این برنامه پشتو همراه اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدید.
دیر زیاده منان مصطفی صدیقی تا اوریدون کتا ده سلام پاورند کول و سر وقت پا...